اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. یک روز به پایان ضرب الاجل تصمیم پاکستان برای اخراج مهاجران باقی مانده. گزارش در این مورد را در صدر گزارش های امروز برایتان داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. توماس فیس نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در صحبت با محمد ابو شهاب معاون نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد در مورد تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفتگو کرده است. دفتر نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد دیروز جمعه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که در این دیدار در مورد وضعیت جاری در افغانستان نیز بحث شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در دسامبر سال گذشته قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر گزینش نماینده ویژه جای این سازمان بر افغانستان تاکید شده. طالبان با این طرح مخالفند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان گفته که احتمال می رود که بر روزهای شنبه 25 عمل و یک شنبه 26 عمل برفباری، بارانهای شدید، رد و برق و سرازیر شدن سیلابهای آنی در تمامی 34 ولایت کشور به شمول سالنگ ها به وقوع بپیوندد. این وزارت امروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که نزدیک به همه ولایت صحنه این رویداد طبیعی خواهند بود. در ادامه سطح بارانها بین 5 تا 6 میلیمتر و برف 15 تا 40 سانتی متر پیش بینی شده است. مقامات طالبان میگویند که سرازیر شدن سیلاب ها در اورزگان 2 کودک را کشته و حدود 100 خانه را ویران کرده است. حاجی خالد رئیس حوادث طبیعی ولایت اورزگان امروز به رادیو آزادی گفت که سیلاب ها از دیروز تا کنون در مرکز و ولسوالی های این ولایت ادامه دارد. او افزود که در نتیجه هزاران جریب زمین زراعتی با شهرها و پل و پلچک ویران شدند. آقای خالد از سازمان های بین‌المللی تقاضای کمک فوری کرده است. و مقامات پاکستان امروز گفتند که مردان مسلح 11 تن را در ایالت بلوچستان کشتند. علا بخش یک افسر ارشد پلیس به خبرگزاری فرانس پرس گفته که 6 مرد مسلح شام دیروز جمعه یک بس را در نزدیکی شهر نوشکی متوقف کردند. او افزود که افراد مسلح پس از کنترل کارت های شناسایی مسافران 9 کارگر از پنجاب را با خود بردند. با گفته پلیس سپس 800 این افراد در 2 کیلومتری جایی که موترشان متوقف شده بود پیدا شد. مسئولیت رویداد را تا هنوز کسی به عهده نگرفته است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. بیماری روانی پناهجویان افغان در پاکستان در آستانه پایان ضرب الاجل برای اخراج آنها، اما با وجود تلاش ها هیچ خبری از تغییر تصمیم پاکستان به نظر نمی رسد. ناظران و شاهدان عینی می گویند
وضعیت مهاجرین در پاکستان فعلا یک آرامش قبل از طوفان است.
گویند دل سوده کجا رود که آسوده شود. نگرانی پناهجویان افغان در ایران به خاطر تنش میان ایران و اسرائیل، این را در یک گزارش میشنوید. در تحولات بین‌المللی هم از همین تنش ها ایران و اسرائیل میشنوید که کماندوهای ایرانی از هوا بر یک کشتی اسرائیلی فرود آمده کنترل کشتی را به دست گرفتند. اید گذشت اما شکایت آن باقی است. این بار شکایت از بس‌های شهری در روزهای عید.
میل بس‌ها فعالیت داشتن ولی خیلی کم بودن و نمیتونستن به مردم رسیدگی کنن.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان میشود. با ما باشید. از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. ساعت 55 دقیقه به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 صبح به این سو شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستیم. منیژه کاکر عضو کمیته مشترک اقدام برای مهاجران در پاکستان میگوید با نزدیک شدن آغاز اخراج مهاجران افغان از پاکستان، برخی از این افغانها با بیماری ها و فشارهای مختلف روانی دچار شدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
در حالی که دو روز بعد از ضرب الاجل پاکستان برای آغاز عملیات اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد و دارندگان کارت‌های ECC باقی مانده است، منیژه کاکر عضو کمیته مشترک اقدام برای مهاجران و وکیل مدافع مهاجران افغان در شهر کراچی این کشور میگوید با نزدیک شدن این مهلت، این مهاجرین با بیماری‌ها و فشارهای مختلف ذهنی دچار شدند. او برای رادیو آزادی گفت در روزهای عید به خانه‌های برخی افغان‌ها رفته بود و وضعیت آنها را از نزدیک بررسی کرده است.
وقتی که افغانان میشتی اغا ایری است منتلی و نو اغی بو بیل چی مون مطلب نرو روزا پا سپون تیره کرده و نمو
در روزای اید ما به مناطقی که افغان ها هستن رفته بودیم. برای ما گفتن نه ماه رمضان را در آرامش سپری کردن و نه هم روزای اید را به خوشی تجلیل کردن. ما که دیدیم بیشتر افغان ها برای آنها بیماری های مختلف فشار خون پیدا شده است.
ذهنی چې کومې موږ ورته ویلې شو چې دوی ویشي بلډ پریشر او داسې نورې مرزونه ورته لګېدلې دي.
همزمان برخی از مهاجران افغان به رادیو آزادی ادعا می کنند که در مناطق مختلف پاکستان آزار و اذیت مهاجران افغان از سوی پلیس پاکستان آغاز شده است. حقیار یک مهاجر افغان در منطقه چکوال پنجاب پاکستان که کارت ECC یا کارت شهروندی افغان را دارد به رادیو آزادی گفت.
هنوز تاریخ 15 نرسیده است. آنها مصروف هجوم بردن به هر جا هستند و افغان ها را بازداشت می کنند. از آنها پول می گیرند. اما اینجا بیشتر پول ما بند است. کاروبار ما اینجا است. اگر به آنجا یعنی افغانستان برویم همه چیزی ما اینجا میماند. آنجا هم وضعیت خوب نیست و اینجا پلیس آزار و اذیت ما را آغاز کرده.
احمد یک مهاجر دیگر افغان مقیم در خیبر پختونخوا پاکستان به رادیو آزادی گفت
پاکستان حکومت د ورکل شوی موده یعنی تی سخمخ که مکتب
حکومت پاکستان پیش از موقعی تعیین شده افغانها را آزار و اذیت میکند، حتی به خانه هایشان میآید، ما را آزار میدهند. روز گذشته پسر کاکایم را بازداشت کرده بودند و در بدل پول او را رها کردند. ما از UNHCR میخواهیم که بالای حکومت پاکستان فشار وارد کند تا از این تصمیم خود صرف نظر کنند.
ټول نړیوالو بنسټونو باندې غږ کوو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو له حال ځان خبر کړي.
این مهاجر افغان مدعی است که به دلیل ترس از بازداشت شدن در روزهای عید سعید فطر از خانه هایشان بیرون نشدند و عید را به خوشی تجلیل نکردند. تلاش کردیم از جوانب دخیل به ویژه سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد، از وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در افغانستان و قیصر افریدی سخنگوی اداره UNHCR در پاکستان بپرسیم، اما هیچ کدام به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما منیژه کاکر وکیل مدافع مهاجران افغان در شهر کراچی میگوید به نظر می‌رسد که پاکستان در بخش اخراج مهاجران افغان به خواست هیچ جانب پاسخ مثبت نداده است و هنوز هم بر تصمیم خود با فشاری دارد. پیش از این سایر سازمان‌های بین‌المللی از پاکستان خواسته بودند که تصمیمش را مبنی بر آغاز مرحله دوم عملیات اخراج مهاجران افغان پس بگیرد. پاکستان تصمیم گرفته است که روند اخراج مهاجران فقط اسناد افغان را به تاریخ 15 اپریل یعنی دوشنبه هفته جاری آغاز کند. در این میان افغان‌های نیز شاملند که کارت‌های ECC یا کارت‌های شهروندی افغان را دارند. دارندگان این کارت‌ها مهاجرینند که از سال‌ها به این سو در پاکستان زندگی می‌کنند و حکومت پاکستان در سال 2007 برایشان این کارت‌ها را توزیع کرده بود. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR تعداد این مهاجران به 880,000 نفر می‌رسد که اکنون اعتبار اسنادشان به پایان رسیده است. پاکستان در جریان مرحله نخست عملیات اخراج مهاجران فقد اسناد افغان از خاکش که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی آغاز کرده بود، بیش از 500,000 مهاجر افغان را اخراج کرده است.
شما شنیدید که افغانان پناهجو در آستانه اخراج مهاجران از پاکستان به بیماری های روانی دچار شدند و همچنان کدام تغییر در تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج پناهجویان افغان نیامده. ساعت قبل با میر احمد رؤوف رئیس شورای مهاجران افغان در پاکستان مصاحبه ای را انجام دادم و از او وضعیت پناهجویان افغان را نخست پرسیدم. او گفت
عزیز عرض بکنم که وضعیت مهاجرین در پاکستان فعلا یک آرامش قبل از طوفان است.
خب ما گزارش های داریم که یک تعداد از امی مهاجرین از وقتی که امی تصامیم پاکستان اعلان شده به بیماری های روانی دچار شدن. این چقدر دقیق است؟ چی فکر میکنین شما؟
این دخل آدم باید درک بکنه، جهانیان هم باید درک بکنه که مهاجرین بدون اندکترین حمایت از طریق حمایت مالی، حمایت اقتصادی، حمایت در بحساب معارف، تعلیم، تربیه و صحت از چیزای زندگی شخصی خود چون کار میکنن، اگر چنین فشارها بیشتر شود هیچ دور از دردازی نیست که چی در مشکلات های روحی و روانی بیشتر شود.
ضرب الاجل خو تقریبا یک روز باقی مانده. نهادهای حقوق بشر چی در داخل پاکستان است و چی در بیرون از پاکستان خواستند که تصمیم خود تغییر بدند و مهاجرین افغان نکشند، منصرف شوند از این تصمیم خود. شما چی میبینین؟ اما تو یک رویه دوجا وجود داره، یعنی امکانات از این است که پاکستان از تصمیم خود بگذره؟
اما با وجود که در وسادت جهان و ایسا کشورهای جهان ملل متحد و حقوق بشر در این رابطه واقعا دست بکار هستند، ولی از طریق دولت مرکزی جمهوری اسلامی پاکستان هنوز کدام واکنشی ما ندیدیم. ولی یک چیزی که ما دیدیم است که تا به حال شکل آرامش وقت داره. هیچ کدامی قبل از شروع کدام نارامی یا کدام تهدید و تحقیر و بالاخره حدت و شدتی برای کشیدن وجود نداره. ما خطابار شایدش نیستم.
رؤوف صاحب، ما میپرسیدم که کدام تعداد مهاجرین میکشند، کدام سند داشته باشند میگذارند که به زندگی خود در پاکستان ادامه بدن؟
قبلا اصلا در دولت سرپرست تصمیم به این گرفته شده بود که کسانی که در سالهای 2017 و 2018 از طرف دولت به رجا کارتای اقامه به نام ACC داده شده بود یا میادش در 15 اپریل ختم می شود، دیگر قابل تمدید نیست. بینند خودی از یا باید قبل از 15 اپریل و پاکستان ترک بگوند. این شامل حالی همون مهاجرینی می شود که 20 سال قبل، 30 سال قبل تا پیشتر از اون در این جریان آمده، ولی مهاجرینی بعد از 15 آگوست اگه با ویزه و پاسپورت گپ اومده که شامل حالت نبوده، بارا خودشان اعلام کرده اینا در هم ویزهشان کم و بیش اجرا میشود و هم از شامل اینمی پروسه کشیدن مهاجرین نمیباشد. در اینجا تصمیم برای اون مهاجرینی که گویا به نام دولت پاکستان غیر قانونی از روی دیوارا و غیرچی در آمده بدون ویزه و پاسپورت دیگه شامل کشوری ما شده در پاکستان شده، امینا هستن دیگه شامل و کسایی که با ویزا و پاسپورت اومدن، اینا فعلا شامل این پروسه نیست. دیگه در پایان مرحله سوم چی تصمیم میگیرن که دیگری است.
میر احمد رؤوف رئیس شورای مهاجران افغان در پاکستان بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
گویند که دلسوده کجا رود که آسوده شود. افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل و احتمال آغاز حملات از سوی این دو کشور شماری از مهاجران افغان در ایران را نگران کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از فائزه ابراهیمی میشنوید.
همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره وقوع احتمالی درگیری بین ایران و اسرائیل، مهاجران افغان مقیم ایران که عمدتاً به دلیل بیکاری و تهدیدات امنیتی به این کشور پناه بردند، ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند که این گمانه‌زنی‌ها بر اوضاع کاری آنها تأثیر گذاشته است. عزیزگل افغان بیگ، یکی از مهاجران افغان در ایران، به رادیو آزادی گفت او چند روز است که از کار بیکار شده است.
نگرانی ما اول خویی است که اگر اینجا هم جنگ شود، از اینجا به کجا باید پناه ببریم؟ و دوم که تاثیرات خود را داشته این تنش های اخیر قیمت دلار بالا رفته و به احتمال زیاد اکثر کسایی که اینجا کار میکردن بیکار شدن. مثلا خودم در یک شرکت شخصی وبسایت و حسابداری کار میکردم که فعلا تعطیل است کلاً.
در همین حال قدریه رضایی یک فعال مدنی افغان در ایران نیز میگوید که اگر این حملات احتمالی صورت گیرد زندگی هزاران افغان که به دلیل تهدیدات امنیتی از افغانستان به این کشور آمدند با مشکل روبرو خواهد شد. او بر رادیو آزادی گفت
ایده زیادی از مخالفین طالبان اینجا حضور دارد که از حکومت پیشین فعالین مدنی حقوق بشر و همچنان سایر فعالین دیگر در اینجا حضور دارد که اگر اینا را در افغانستان برگرداند بسیار جانشان هم در خطر هستند، اقتصادشان خراب میشه و ما از اینکه احتمالات جنگ در ایران زیاد هست بسیار نگران هستیم که اگر در ایران جنگ شود وضعیت ما مهاجرین افغان بسیار خراب میشه و بسیار بهای سنگین را پرداخت میکنیم.
در همین حال محمد صادق شنواری آگاه نظامی میگوید که این تنش‌ها و درگیری‌های احتمالی بر اوضاع افغانستان و افغانان نیز تأثیر خواهد گذاشت.
در صورت حمله کشور ایران بالای خاک اسرائیل نه تنها بالای وضعیت اقتصادی و سیاسی هر دو کشور تأثیرات منفی خواهد گذاشت و دامنه جنگ در منطقه گسترش پیدا خواهد کرد، بلکه بالای وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان که با کشور ایران از سرحد مشترک دارد تأثیرات منفی خواهد داشت.
بر اساس آمار وزارت داخلی ایران پس از حاکمیت دوباره طالبان میلیون ها افغان به ایران مهاجرت کردند و این وزارت 6 ماه پیش شمار مهاجرین فاقد اسناد افغان در ایران را 5 میلیون تن اعلام کرد. این نگرانی ها در حال افزایش یافته که اسرائیل به تاریخ 13 حمل به کنسولگری ایران در دمشق سوریه حمله کرد که در آن 7 مقام سپاه پاسداران به شمول محمد رضا زاهدی فرمانده مسئول بخش سوریه و لبنان نیروی قدس این سپاه کشته شد. برخی از رسانه های آمریکایی نیز به روز جمعه گزارش دادند که ایران تجهیزات حمله تلافی جویانه به اسرائیل را آماده کرده است. تلویزیون CNN از قول یک منبع آگاه گزارش داده است که ایران در جواب حمله اسرائیل به دمشق پاسخ مهم خواهد داد، اما در عین حال این کشور نمی‌خواهد وارد درگیری‌های مسلحانه شود. CNN با استناد به ارزیابی بخش اطلاعاتی آمریکا گفته است که ممکن است ایران با استفاده از نیروهای نیابتی خود به حمله اسرائیل پاسخ دهد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان از جمله جرمنی خواستار کاهش تنش‌ها بین این دو کشور شدند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حال از تولات منطقه، کماندوهای سپاه پاسداران ایران امروز از یک هلیکوپتر به یک کشتی مرتبط به اسرائیل در نزدیکی تنگه هرمز فرود آمدند و کنترل کشتی را در دست گرفتند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این آخرین مورد از یک رشته حملات میان دو کشور است. بیشتر در گزارش از جعفر احمدی بشنوید.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که واحد نیروهای ویژه قوای بحری سپاه پاسداران ایران حمله به کشتی در نزدیکی تنگه هرمز را انجام داده است. رسانه های دیگر ایران این را کشتی MSC ارایز با بیرق پرتغال معرفی کردند و گفتند که کشتی مرتبط به شرکت زودیاک مریتایم مستقر در لندن است. زودیاک مریتایم بخشی از گروه زودیاک مربوط ایال اوفر میلیاردر اسرائیلی است. زودیاک از تبصره در این مورد خودداری کرده و پرسش ها را به MSC ارجاع کرده که تا هنوز پاسخ نداده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، پیش از این یک مقام دفاعی شرق میانه که خواسته است نامش افشا نشود، ویدیوی از این حمله را با این خبرگزاری به اشتراک گذاشته است. در آن کماندوها در حال پایین شدن روی کانتینرهای بار شده در کشتی دیده می شوند. این ویدیو با جزئیات معلوم MSC ارایز مطابقت دارد. هلیکوپتر مورد استفاده هم به نظر می رسد که از نوع ملمی 17 متعلق به دوران شوروی سابق باشد. از این نوع هلیکوپترها هم کماندوهای سپاه پاسداران ایران و هم شورشیان حوثی یمن تحت حمایت ایران در گذشته برای انجام حملات کماندویی به کشتی ها استفاده کردند. مرکز عملیات تجارت بحری و اردوی بریتانیا گفته است که ظاهراً این کشتی توسط مقامات منطقه‌ای در خلیج عمان در نزدیکی شهر بندری فجیره امارات توقیف شده است، بیان که وضاحت دهد. این پس از آن است که تبصره‌های در مورد احتمال اقدام انتقام جویانه ایران در شرق میانه مطرح شد. پس از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق در اوایل ماه اپریل، مقامات ایران هشدار دادند که به اقدام انتقام جویانه متوسل خواهند شد. در این حمله 12 تن به شمول یک جنرال ارشد سپاه پاسداران ایران که یک زمان قماندانی نیروی قدس را به عهده داشت کشته شدند. موقعیت کشتی MSC آرایز آخرین بار روز جمعه در نزدیکی دمی و به سمت تنگه هرمز شناسایی شده. این کشتی سیستم اطلاعات رادیویی خود را که برای کشتی‌های در حال حرکت مرتبط با اسرائیل در منطقه معمول بوده خاموش کرده بود. ایران از سال 2019 در توقیف کشتی‌ها و حملات به آنها دخیل بوده که با تنش‌های جاری ایران با غرب بر سر برنامه هسته‌ای‌اش نسبت داده شده است، برنامه‌ای که با سرعت در حال پیشرفت خوانده می‌شود. خلیج عمان در نزدیکی تنگه هرمز موقعیت دارد. فجیره واقع در سواحل شرقی امارات متحده عربی بندر اصلی در منطقه برای کشتی‌ها است که برای فعالیت‌های مثل حمل محموله‌های نفتی جدید و انتقال تدارکات استفاده می‌شود. از سال 2019 به این سو آب‌های فجیره صحنه وقوع انفجارها و توقیف کشتی‌ها بوده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. برخی از هندوها و سکه های افغان که زمین ها و ملکیت هایشان در حکومت مختلف غصب شده است، می گویند حکومت طالبان باید در زمینه بازگرداندن ملکیت هایشان اقدام عملی کند. این در حال است که حکومت طالبان 3 روز پیش از ایجاد کمیسیونی را برای بازگرداندن زمین و ملکیت های سکا و اندوهای افغان خبر داده بود. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
در حالی که وزارت عدلی حکومت طالبان روز سه‌شنبه گذشته از ایجاد یک کمیسیون برای بازگرداندن ملکیت‌ها و زمین‌های اهل هنود و سکه‌های افغان خبر داد، اما برخی از هندوها و سکه‌های افغان می‌گویند تا اکنون هیچ کار عملی در زمینه برگشتاندن ملکیت‌های آنان صورت نگرفته است.
گفته است عمل نیست.
یکی از سکه‌های افغان است که ادعا می‌کند نزدیک به 500 جریب زمین‌های او و خانواده کاکایش در حکومت‌های گذشته شده است. او که به خاطر مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
هر حکومت که نوکمه ام نو رو میگه پاره میزنم میگه بیا ما از این کار تو نمیکنیم. من بازم ببینم تو کاغذ پرانی است سر از می پد سر از می پد. این تقریبا 3 سال شده که می سال بود خدا مونده می رو میگن سی مگه عملی نیست. با گفت است با عمل نیست. کاغذ پرانی پیش به محکمه برو ده ولسوالی برو در قضایی برو اول در زده عدیه ما بودمان بعد از او بودستن در مچه در محکمه شد بعد به دوسته تا در محکمه میره یعنی این جمعات مثل جمعات واره کاغذ پرانیست.
این در حال است که اخیراً به ویژه با حاکمیت دوباره طالبان شمار زیاد از هندوها و سکهای افغان به دلیل حملات به اماکن مذهبیشان و تهدیدهای امنیتی کشورشان را ترک کردند و به کشورهای دیگر از جمله هند پناه بردند. چهبول سنگ رئیس شورای مردمی اهل هنود افغان در هند بر رادیو آزادی میگوید هرچند از این اقدام حکومت طالبان خرسند است، اما به گفته او طالبان ابتدا باید به امنیت هندوها و سکهای افغان در افغانستان توجه کند.
خوش باشم که می گذره اهل باقی در خارج دانند یا در این دستان یا در پاکستان جایده داشتن رو برشن پس تسلیم کنند پس رو افغانستان خود بیارن یا پس رو متوی از سرشن عمله نشن پس سرشن کدام خطر پیش نبیارن این یکی زمانت میکنه. تاکی اک حکومت صحیح نبیا مشکل است که کسی پس برگرده در افغانستان.
از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درباره خواستهای سیکها و هندوهای افغان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. از سوی دیگر روزنامه تایمز هند گزارش داده است که وزارت خارجه هند از اقدام طالبان برای بازگرداندن ملکیت‌های هندوها و سیکهای افغان استقبال کرده است. روزنامه به نقل از راندر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند نوشته است، اگر طالبان تصمیم گرفتند که ملکیت‌ها و زمین‌ها را به شهروندانی که متعلق به جامعه هندو و سیکهای افغانستان هستند بازگردانند، آنان این را یک تحول مثبت می‌دانند. وزارت عدلی حکومت طالبان در اوایل ماه مارچ هم گفته بود که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین تحقیقات را در مورد املاک غصب شده هندوها و سیکهای افغان در سراسر افغانستان آغاز کرده است.
شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که بس‌های شهری در روزهای عید فعالیت منظم نداشتند و در راستای دسترسی به خدمات ترانسپورت شهری با مشکل روبرو بودند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
هرچند فعالیت وسایط شهری از جمله ملی بس یکی از ضرورت‌های مهم و اساسی شهرها به شمار می‌رود، اما برخی باشندگان کابل می‌گویند در روزهای عادی و حتی در روزهای عید شهر کابل با کمبود بس‌های شهری یا ملی بس‌ها مواجه بود. احمد، یکی از ساکنان ناحیه هشتم شهر کابل، به رادیو آزادی گفت در روزهای عید انتظار داشت که با استفاده از بس‌های شهری بایدی کردن به خانه بستگان و دوستانش برود، اما فعالیت این بس‌ها خیلی کمرنگ و محدود بود.
ملی بس‌ها فعالیت داشتند ولی خیلی کم بودند و نمیتونستن به مردم رسیدگی کنن و مردم به انتظار میشیشتن تا که یک میلی بس بیاید. نسبت به دیگر روزها، روزهای عید، میلی بس ها خیلی پر می آمد و من نیاز داشتم که به جای که میخواستم بروم هرچی انتظار کشیدم میلی بس دنم.
محبوبه دیگر باشنده شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد و میگوید حکومت طالبان باید در روزهای عید این سهولت ها را برای مردم فراهم میکرد.
آدم بعض روزهای جایی بره نره، خود روزهای عیدی است که آدم پیش یک کلان بزرگ بیدید وادید بخاطر ترام کلانیشان بره، با اون روزم ما میلی بس نداشتیم، بخاطر پولی کرایه تاکسی که نداشتیم، ما هیچ اصلا از خانه نبرامدیم، اید پیش دوستا و ما عید کرده نمیتیم.
محمد اسماعیل دیگر باشنده شهر کابل میگوید نبود ملی بس او را مجبور ساخت تا برای خانواده تکسی دربست کند و بعد دیدار دوستان و اقاربش برود.
در روزه عید مشکلات ملی بس و موتره کلان عیدم بود، ما هم یک جای رفتیم ملی بس و موتره نبود، باز تکسی گرفتیم، تکسی دربست گرفتیم، قیمتر پرداخت کردیم و با ما هم یک کمی که مشکلات بود هم قیمت، ولی مجبور بودیم، از خاطر مجبوریت رفتیم.
ما این مشکل باشندگان شهر کابل را با عبدالولی صد رئیس شرکت ملی بس حکومت طالبان شریک کردیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. او پیش از این گفته بود که نسبت به نفوس شهر کابل تعداد وسایط بس های شهری اندک است و تلاش میکنند این مشکل را حل کنند. مسئولان شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان پیش از این هم به رادیو آزادی گفته بودند که کرایه ملی بس در مسیرهای کوتاه 5 افغانی و در مسیرهای طولانی 10 افغانی تعیین شده است، اما برخی ساکنان کابل با شکایت از بلند بودن بهای کرایه تاکسی ها و موترهای لینی مدعی اند که کرایه موترهای شخصی شهری از جمله تاکسی های لینی در روزهای عادی بین 20 تا 30 افغانی می باشد، اما در روزهای عید رانندگان پول بیشتر تقاضا می کردند. مشکلات ارائه خدمات ترانسپورت شهری از گذشته های دور به این سو وجود دارد و با وجود شکایت های مکرر شهریان کابل، ظاهرا حکومت های گذشته و حکومت طالبان تا کنون در راستای حل اساسی این مشکل هیچ اقدامی نکردند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و عرض ادب. عید سعید فطر با ما هم وطنان عزیزم پیشا پیش تبریک گفته، گرچه که عید چندان خوشایند نیست، عیدی که دور از وطن دور از فامیل سپری شد در یک آلت مسافری عید خوش نیست. سومین عید است که دور از وطن و دور از خانواده سپری میکنیم با امید آن روزی که دوباره به آبرو و عزت کامل برگردیم کنار خانواده و دوستای عزیز، عید را با هم تجلیل کنیم.
دوری از وطن، دوری از عزیزان،
خصوصا خانواده و در دیار غربت و مهاجرتی که تحمیل شده سر ما خیلی دردآور و رنجاور است، و به ویژه در ایام عید سعید فطر، در ایام عیدی که همه مسلمانان باید از خوشحالی تجلیل کنند، متاسفانه کسانی که مهاجر شدند مثل ما درد و رنج را متحمل میشه که هر لحظه ما را به یک دلتنگی که باعث مرگ تدریجی و نامحسوس میباشه ما را سر دوچار ساخته. هر روز و هر شب، خصوصا در شبهای ماه مبارک رمضان، ما از بارگاه خداوند لایعدل خواستیم که وطن ما آرام شود و زمینه مساعد شود تمام مهاجرین افغان که در هر گوشه از زمین مهاجر شدند دوباره برگشت عزتمندانه و شرافتمندانه ایشان مساعد شود.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود. اما پیش از آن خلاصه چند خبر. توماس فیس نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در صحبت با محمد ابو شهاب معاون نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد در مورد تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفتگو کرده است. دفتر نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد دیروز جمعه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که در این دیدار در مورد وضعیت جاری در افغانستان نیست بحث شده. از شورای امنیت سازمان ملل متحد در دسامبر سال گذشته قطعنامه ای را تصویب کرد که بر گزینش نماینده ویژه این سازمان بر افغانستان تاکید شده. طالبان با این طرح مخالفند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان گفته که احتمال می رود که بر روزهای شنبه 25 عمل و یک شنبه 26 عمل برفباری، بارانهای شدید، رد و برق و سرازیر شدن سیلابهای آنی در تمامی 34 ولایت کشور به شمول سالنگها به وقوع پیوندد. مقامات طالبان میگویند که سرازیر شدن سیلابها در اورزگان دو کودک را کشته و حدود 100 خانه را ویران کرده است. حاجی خالد رئیس حوادث طبیعی ولایت اورزگان امروز به رادیو آزادی گفت که سیلابها از دیروز تا کنون در مرکز و ولسوالی های این ولایت ادامه دارد. او افزود که در نتیجه هزاران جریب زمین زراعتی با شهرها و پل و پلچک ویران شدند. و مقامات پاکستان امروز گفتند که مردان مسلح 11 تن را در ایالت بلوچستان کشتند. الابخش یک افسر ارشد پلیس به خبرگزاری فرانس پرس گفته که 6 مرد مسلح شام دیروز جمعه یک بس را در نزدیکی شهر نوشکی متوقف کردند. او افزود که افراد مسلح پس از کنترل کارت های شناسایی مسافران 9 کارگر از پنجاب را با خود بردند. به گفته پلیس سپس 800 این افراد در 2 کیلومتری جایی که موترشان متوقف شده بود پیدا شد. مسئولیت رویداد را تا هنوز کسی به عهده نگرفته است.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زر خوش آمدید میگم. 2 سال از منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان و حکم رهبر آنها در رابطه با منع کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر میگذره. برنامه هفته کاروان زر را به بحث در رابطه با همین موضوع اختصاص دادیم. در این بحث با میمانای برنامه خود محمد ایوب رفیقی و خلیل احمد نادم در این رابطه صحبت میکنیم که حکومت طالبا در این 2 سال چقدر در جلوگیری از منع کشت کوکنار موفق بوده و موانعی در برابر طالبا در این مورد چی است. بحث را با رفیقی صاحب آغاز میکنیم. رفیقی صاحب، شما که وضعیت را از نزدیک دیدین، طالبا در این 2 سال چقدر تانستن منع کشت کوکنار در افغانستان شوند و با چی مشکلات دهی بخش رو برو هستن؟
سلام به شما و به تمام شنونده های محترم شما. مسئله کشت کوکنار یک مسئله سیاسی، اقتصادی، انسانی، عاطفی همه چیز رو در بر میگیره. وقتی که ما از کشت کوکنار گپ میزنیم، ما جغرافی رو صحبت میکنیم که در این جغرافی حداقل 40-45 سال متواتر تریاک کشته شده و خصوصا در 20 سال اخیر جمهوریت به میلیاردها دلار سرمایه گذاری شد که کشت به اوج خود رسید که 15,000-16,000 تن ما شاید تولید جهان تایید میکرد و جهان سروی میکرد. ما چیز نداشتیم، ظرفیت نداشتیم. به هر صورت وقتی که ما صحبت از این میکنیم که کوکنار از افغانستان جمع میشه و بس نکنی رسه، این مسئله یک شب یک سال دو سال نیست، این تدریجی باید پایان شود، تدریجی باید از بین بره، بخاطر که تمام حلقات اقتصادی ما باش گره خوردن. یک نسل دو نسل زارین ما در این کچ دست اول کار کردن و کسایی هستن که در بخش زراعت را چی ندارن، دسترسی ندارن یا تجربه ندارن. وقتی که یک وضعیت ما مشاهده میکنیم، به هر فیصدی معقولی که به تایید مردم افغانستان باشه، به تایید جهان باشه که این رقم کنیم، این موفقیت است. ما هیچ انتظار از این نداشتم که ما که در دو سال اول حکومت طالبان 95% تخفیف پیدا کنه. 95% یک تخفیف به حد زیاد است. یعنی ما هیچ نمتوقع داشته که 30% اضافه که باید شوال 95% یک پاسخ بسیار کلان ملت است که نمیکنه. یه از ترس و زور هر چیز هست، ولی یک رقم بسیار بلند است. وقتی که مثلا 95% در میانیمه ما به یک دستم که کشت کوکنار برای زارین افغانستان و برای زمینداره افغانستان یک کشت خوب نیست، کشت قابل قدم سر موضوعات منفیش پاس کنم بدم.
درست، شما به آمار 95% اشاره کردین. ای آمار 95% کاهش در کشت کوکنار هم جهان داده. سازمان ملل را گزارش دادن، گفتن که 95% کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته. خب حال که جهان ای آمار را داده، شما همکاری جامعه جهانی را چقدر میبینین؟ چون شما در ابتدا اشاره کردین که بود اقتصادی و بود انسانی هم داره.
ما فکر میکنم به اندازه که کشت کوکنار در افغانستان کم شده و پولی که به مقابل کشت کوکنار را استفاده میکردن به ضررش و جلوگیریش، ما میبینیم که 5% کشت کوکنار که در افغانستان مانده زیر تعرض مواد کیمیایی چی میشه آلی آمد. یعنی اگر اینا نتانن که 5% زارعین افغانستان کمک کنن که اونا کشت کوکنار را نکنن، اینا پس مانده. به هر قسمه که اینا ارقام درست نیست، بخاطر که 5% اگه بزنی بسیار کوچک مردم افغانستان است. متصادفاً اقتصاد افغانستان اگه خواسته باشیم یا نخواسته باشیم با زراعت گیری خورده. 85% مردم افغانستان زیربنای اقتصادیش زراعت هست، مستقیم یا غیر مستقیم. دیگه به این لحاظ باید به زارین افغانستان، به خصوصا به کسانی که 5% که کسانی که از مجبوریتی را کشت میکنن به هر دلیل معقول یا غیر معقول، اینا باید زیر پوشش قرار بگیرن و یک زبان مشترک پیدا کنن که چی توش نمیتونه که اینا به دلیل معیشتشان برشان بر اساس هر معیار جانی که باشه باید برآورده بشه. از اون فکر میکنم که کمک های جانی در این مورد اصلا قابل توجه نبود.
بسیار تشکر رفیق صاحب. نادیم صاحب، اگر با شما بیاییم در رابطه با من کشت کوکنار، خوب چون رفیق صاحب که اشاره کردن این مسئله تنها من کشت کوکناری نیست، این مسئله اقتصادی و بشری و وضعیت دهقان هم در بر میگیره. خوب وقت یک پلان به خاطر و یا حکم به خاطر من کشت کوکنار اعلام میشه، باید همه ابعاد را در نظر بگیره، چون اقتصاد تعداد زیادی از خانواده ها به ویژه دهقانان به این وابسته است. در حکم رهبر طالبا و در اقداماتی که اینا در دو سال گذشته در بخش من کشت کوکنار کردن، چقدر به این مسئله اقتصادی از این توجه کردن و به وضعیت دهقانان، چقدر حکومت طالبا به عنوان یک حکومت که حکم داده و مسئول تطبیقی و حکم و رسیدگی به وضعیت مردم هم است، به این توجه شده به نظر شما؟
تشکر. اول سلام خدمت شما، خدمت میمان برنامه و شنونده های عزیز رادیو شما. خدمت برد برسانم که پدیده کوکنار ای پدیده جهانی است، منحصر به افغانستان نیست و ای که طالبا تانستان که به گفته آقای رفیقی که حدود 95% تانستان که اینا به در کشت یا پایش تخفیف بدن، یک قلم یا رقم بسیار بزرگی است واقعا. اما ای به اصطلاح فیصله یک طرفه است، یعنی
مشکلات دهقانا را در نظر نگرفتن و اینا مجبور هستن به خاطر اینکه انگشت انتقاد جامعه جهانی طرف از اینا نباشه و از یک طرف اینا داشته باشن یک پوینت مثبت به ارتباط این مواد مخدره، چون یک پدیدی شوم جهانی است، برداشته باشند گامای مثبت بسیار در خور ستایش است. من یادم است به تاریخ های 14-15 16 عبده عقرب که در کانتیننتال ما یک کنفرانس به ارتباط انکشاف افغانستان داشتیم از طرف تیم ابن سینا، در اونجا معاون سرمنشی ملل متحد او هم آماده بود، اونجا بالاخره او هم در اونجا اشتراک کرد و حرفای از او هم به ارتباط مواد مخدره بود که ما میلیون ها دلار به خاطر جلوگیری از مواد مخدر مصرف کردیم. با ما در اون زمان طالبا و قصه کرد که آمده بود کابل و همراه ملا عباس آخوند که برفتم در قندار همراه از او دیدم و او برای ما وعده کرد که من بیخی به صفر میرسانم. میگم ما اصلا باورم نمیشد که اینا این کار رو بتانم و پس حالا دیدیم که واقعا اینا تانستن که اینمی کار عملی بسازن و حالی هم اینا تسکین دارن، چون این مواد مخدر سابق شد که از این خوب اقتصاد جرمی از این مواد مخدر استفاده می شد برای که دگاه های دیرا نداشتن مخالفین دولت و اینا از این به ساعت فروش از این خود اکمال می کردن یا سلام می خریدن یا هر کاری که می کردن. اما بعد از این که جامعه جهانی هم به افغانستان آمد، متاسفانه در ساعاتی که دولت اونجا حاکمیت داشت بندازی کافی مواد مخدره کشت می شود.
درست. در رابطه به تبعات از این شما گفتین آقای نادم، جامعه جهانی هم گفتین که اینا هم تا حد راضی هستن از وضعیت موجود در بخش مبارزه با مواد مخدر و منع کشت کوکنار. خوب، پس چرا جامعه جهانی به نظر شما اینا در بخش کمک ها اینا کمک هاشون را اثر نمی گیرن، چون دهقانان در این بخش خیلی زیاد متضرر شدن؟ شما وضعیت را از نزدیک دیدین، میبینین که دهقانا هر روز شکایت دارن، اینا میگن که اینا حاضر هستن که کشت کوکنار را متوقف کنن، اما باید کمک هم با اینا صورت بگیره چون اقتصاد زنا ضربه دیدن. جهان چرا در این بخش آماده نیست که در افغانستان کمک کنن و خصوصا با حکومت طالبان؟
متاسفانه مسئله افغانستان یک مسئله جهانی است که میدان رقابت های کشورهای اول قدرت است و به اصطلاح به افغانستان به این شکل نمیبینن که خب میبینین شما که حکومت ها میاین میرن، چیزی که باقی است در این کشور ما ای مردم است و سرزمین است. متاسفانه که دنیا با ملت افغانستان معامله نمیکنه و کمک نکرده. شما در این 20 سال ببینید که وضعیت به چی حالت بود. من یادم است که تنها بریتانیا 400 میلیون پوند ای به خاطر مبارزه با مواد مخدر یک دفعه کمک کرد. 400 میلیون پوند شما به دلار بزنین که چقدر این تراکتور میشه، چقدر تخم اصلاح شده میشه، چند تا فابریکه به این آباد میشد. مثلا فابریکایی که هم زراعت تقویه میکنه هم صنعت، مثلا پخته، کشت پخته که از او اگر بیترین بدیل به عوض مواد مخدره یا تریاک پخته شده میتونه. برای اینکه پخته طلای سفید گفته میشه. این مال شما ببینید ازبکستان، تاجیکستان، این کشورها بسیار با غرور میگن که اینقدر سالانه ماهید از ترک فروش پخته داریم. ولی به افغانستان فابریکاتی داشتیم، مثلا فابریکات جنوپریس چیز بود، ایراد بود، فابریک پخته ایراد، فابریک قندوز بود، هلمند بود، که یا هم نتانا که به اصطلاح پخته را معلوج میکرد، هم کنجاره تیار میکرد به ایوانات، هم به اصطلاح پخته معلوج را برای نساجی میداد، صادر میکرد به خارج، روغن تیار میشد، صابون ساخته میشد. اینا هم که هم دهقان به کار میفتاد، هم مردم به کار میشد، هم به
سراغ فرار اسعار میگیره. نادم صاحب، سوالم هم دمی بخش است که چرا حال چون این کمک ها صورت نمیگیره در این بخش؟ جهان چرا در این بخش اقدام نمیکنه و خواست جهان بیشتر از این چی است به نظر شما؟
من فکر میکنم که جهان، برای جهان هم این سیاستی که طالبا پیش میگیره در ایسی مثلا حقوق بشر، در ایسی زن، در ایسی تحصیل، اصلا در ای اصل قابل قبول نتانه بر افغان ها خوب بخینیه، به جامعه جهانی هم نیست که شما در ای اصل شما طفل دختر را نمانین که اصلا به شیش به بالا درس بکنه. یعنی همین کدام جای از این منطق داره؟ نه به اسلام از این کار، نه به نظر حقوق بشر قابل قبول است، هیچ چیز. از او واسطه جهان ایران مانده که با چنین یک رژیمی، با چنین مردمی چطور برخورد بکنن.
و از او واسطه است که شما بین که هیچ کشور به رسمیت نمیشناسه. این سال سیوم است که تقریبا یکیس که به سه سال از آمدن از اینا به قدرت است، این حکومت هیچ کس به رسمیت نمیشناسه. برای که به چشم شک میبینن به اینا، دیگه اینا میته قدمای را نمیوردن که قدمای باشه که هم به نفع مردم باشه هم به نفع دنیا باشه و دنیا به یاد تعامل کنه. بالاخره این کشور به رسمیت نشناسه. زمانی که کشور به رسمیت شناخته شه و این رهبری از لیست سیاه برای بالاخره بتانن سفر کنن، تعامل صورت بگیره، در اون صورت است که جامعه جهانی، بانک انکشاف پذیری، بانک جهانی، مؤسساتی که میتونن به افغانستان کمک کنن در بخش زراعت، در هر بخش، و در اون صورت که میتونن که کشور به رسمیت بشناسن، به حیث یک کشور به اصطلاح رسمی و نماینده مردم افغانستان یا را قبول
بکنم. بسیار تشکر نادم صاحب. رفیقی صاحب، در بخش امکانات و اگر بیاییم، خب وقت به کشت بدیل دهقانان تشویق میشه، باید منابع کافی آبی وجود داشته باشه، باید در بخش ترویج زراعت بدیل باید با دهقانان کمک صورت بگیره. اگر مشخصا در بخش منابع آبی بیاییم، به نظر شما چقدر منابع آبی کافی در افغانستان وجود داره به خاطر زراعت و کشت بدیل و کشت مشروع؟
بخش تکنیکی موضوع را بسیار پیش نمیرم، ولی چیزی را که ما میدانیم و ما تجربه کردیم این حیث زمیندارا، ما از اون نقطه نظر برتان میگم. برای زراعت در هر کشور خصوصا افغانستان، اولین چیزی که حیاتی که ضرورت است آب است. زارین افغانستان یا زراعت افغانستان کلانترین چالشی که اینا امراش روبروستن و آنان روبروستن و کمبود آب است و رساندن آب به جای معین زراعت. وقتی که حکومت، ما از حکومت گپ میزنیم، از جامعه جهانی گپ میزنیم، از میلیارد ها دلار که مصرف شده در این راستا از او صحبت میکنیم، ما به این نظر هستیم که چطور بتانیم که ما زیربنای زراعت خود علی اقلی احیا کنیم و این پولای گزافه که در این راه مصرف شده و موجود است و مردم جهان اعلان میکنن، پول بسیار زیاد است، پول کمی نیست. میتونه شده که از راههای بسیار معقول بتانه که زیربنای زراعتی افغانستان که رسیدن آب است او را حمایه کنه. و این در سطح سیاسی یک زبان مشترک با جهان و حکومت فعلی طالبان به کار است. من فکر میکنم که اینا مسئله شناختن رسمیت و مسائل بعدی است. اینا قابل توجه تعامل برای حکومت طالبان داره. سفرها میشه، دید و دید میشه، پولهای انگفت ها و بالا میشه. کل ما شما شنیدیم، خبر داریم، میتونیست که یک چیز شایعه یا آوازه باشه. این پولها کافیست که بتانه که حداقل اساس یک زراعت خوب در افغانستان بگذارن. و این 5% که امروز مانده و از روی مجبوریت، از روی هر جبر اقتصادی اگه باشه، جهان میتونه، حکومت طالبان میتونه که امرای زلال کمک کنه و یک زبان مشترک و یک رای حل برش انتخاب کنه.
بلی، در این مسئله زبان مشترک، رفیقی صاحب، جهان و طالبان کدام از اونا بیشتر در این بخش مقصر است؟ چون اردو جانب ایرا درک میکنه و اردو اعلان میکنن، بلی دقیقاً اردوشان اعلان میکنن که دهقانان از این ناحیه متضرر شدن. پس یک مسئله تقریبا بشری است. کمک هایی را که شما اشاره کردین هم در بخش بشری اینا میگن که کمک میشن. در این بخش چرا اقدام صورت نمیگیره؟ آیا این پروژه زمانگیر است؟ این بیشتر بر رسمیت ضرورت داره و یا چگونه است؟
بی به هیچ ضرورت نداره. اینا فقط نمیتونن که زبان مشترک پیدا کنن. این پولی که اینا سرش حرف میزنه که این پول چطورکایی بشری است و به کیا میتیم، همه کسایی که اینا ذکر میکنن اینمی مردم هستن دیگه. مردم خوبا دیگه جای دیگه نداریم. کسایی که نیازمند، بیشتر نیازمند هستن و بحران اقتصادی مواجه هستن، همین مردم هستن، کسایی دیگه خونه هستن. وقتی که اینا زبان مشترک پیدا کردن میتونه، به این منظور است که حکومت طالبان با جهانیان روی مسئله سیاسی برخورد نکنن که شما ما را به رسمیت بشناسید باز ما ایتو میکنید. نخیلی مسئله انسانی است، مسئله حیاتی است. بدون از اینکه رسمیت شناختن یا نشناختن باشه، کمک‌های جهان به افغانستان روان است و آمدنی است. اینا میتونن که از طرق‌های مختلف بودجه انگفت را در اختیار زیربنای زراعتی بگذارن. این بهانه‌ای این و آن است. من فکر نمی‌کنم که رسمیت شناختن افغانستان یگانه دریچه کمک به مردم افغانستان باشه.
درست.
ما راه‌های کافی داریم، از راه‌های انجوها، از راه‌های یونما، از راه‌های ملل متحد، از راه‌های شوراها که بتونن که کمک‌های خود به به سطح پایان جامعه برسند.
بله نادم صاحب، در 10 سال گذشته در بخش مهار آبهای افغانستان کارهای صورت گرفته و بندهای هم ایجاد شده، کارهای بندهای کوچک آبگردان هم ایجاد شده. در بخش تنظیم درست همین منابع آبی به خاطر از اینکه به مزرعه دهقان برسه چقدر کار صورت گرفته؟ چون هنوز ما شاهد ازی هستیم که در بخش‌های زیاد از افغانستان شکایت دهقانایی است که اینا میگن که منابع کافی آبی وجود نداره، آب به زمین‌های زراعتی از اینا نمیرسه و اینا نمیتونن به کشت بدیل کوکنار دست ببرن.
من میگم یک جودوزیست یا کارتوگراف خدمت باز میرسونم که 15% زمین افغانستان آوری است، 85% زمین افغانستان کوهستانی است. یعنی اندازه دریاهایی که ما به افغانستان داریم برای این 15% کاملا کافی آب است، به شرط صحیح مدیریت شه. ولی متاسفانه شما اگه ببینین بند سلما ساخته شده، ولی کانالایی که آب برسانه به دو طرف، مثلا طرف پشتون زرخون یا طرف شماست، نیست، کانال نداره. مثلا بند کمالخان ساخته شده، کانالا درک نداره. یعنی بند می سازن، در حقیقت ما بندار برای کشورهای همسایه می سازیم دیگه، برای خود خو، برای خود اگر بسازیم خو اول فکر کانالاشه که ما بتونیم در زراعت از استفاده کنیم. متاسفانه این کار نمیشه. ما بنداری که مثلا دریای مرغاب ما رشته میکنم به دریای نارینی که در قرغزستان است، ما در اون یه بندای برق کار کردم، در دو بند برق تکتاگول و کوپسای، دو بند برقش 2000 مگاوات برق میداد و بندازی کافی او ذخیره داشت. طول دریا، اندازه دریا، اندازه او سرعت او شکل عرضی، کلش مشابه به دریای مرغاب است. در اونجا 12 بند برق طرزی شده ساخته شده در افغانستان. شما ببینید تال یک بند برق در دریای مرغاب نیست، در ساعتی که ما اگر دریای مرغاب تنها مرغاب و ما چندین بند برق ساخته میشه، اولش هم میتونیم که به سال در سیب پول کنه بسته کنیم به سطح دریبون تا قلعینه او میتونه بیایه و ما از او خود استفاده کرد نمیتونیم. او ما مفت میره به ترکمنستان و هیچ وقت ما با ترکمنستان محاسبه نکرین و تو او مفت بگیری تو چی حق داری بیا مقابلش برای ما امتیاز بده، برق بده، دگه بده. هیچی گپا نبوده، اصلا کسی به این فکر نبوده. و امون ترتیب دریای کنه رو بگیرین، امون ترتیب دریای آمون رو ببینین که حال خوشبختانه کمی کانال پشت پروانه سرش کار صورت میگیره، با وجودی که از زمان داوودخانی پلان بود اما زور ما برای شوروی سابق نمیرسید دیگه، نمیمان ماره. همونطور که شما ذخایر گاز و تیل و گپار که ببینین، شما نقشای ذخایر که ببینین، زیادتر ذخایر گاز در مرز طرف ما هست تا طرف ترکمنستان و طرف ازبکستان، تاجیکستان.
درست.
اونا همیشه استفاده میکنن و ما نمیتونیم استخراج بکنیم.
درست.
در رابطه گذاشتن کاره.
دقیق. در رابطه با بهانه دهقانان نادم صاحب، چقدر اینا بر حق هستن که اینا ادعا میکنن که منابع کافی آبی وجود ندارن، اونا بنان اینا مجبور هستن که باید کوک کش کنن؟ آیا کشت کوکنار به نظر شما قابل توجیه است؟
قطعا من برتون بگم که در هر دمی ساعاتی که من بلد هستم، مادر مذهبی بادغیس است، باور بکنیم که گفتن خود مردم میگه یک پدیدی شوم است که از روزی که ما کش کردیم نه ما صاحب روزی شدیم نه صاحب نان. این یک گپ است که میزنن که کوکنار چی میگه، مگر مفادش بر مافیا میرسه، نه بر دهقان. متاسفانه بر دهقان از گو حدود میرسه، کلش میره بر بازار سیب گپا میشه. ولی اگر توجه بر دهقان میشد به اندازه اویان که ما داشتیم، از اون میشد که مثلا ما تا حالی با گو با قلبه با گو با قلبه میکنم زمینه.
درست.
به این اثر از برای خدا میلیاردها دلار ما، شما بریم به بسته یک گلسواری ببینیم 2 تا 3 تا تراکتور نیست که تراکتوری که قلبه کنه زمینه، تراکتوری که حاصلات جمع کنه، به چی مشکلات مردم مواجه است. و میلیاردها دلار آمد و در جیب چند نفر افتاد و حالی هم شاید همیتو باشه.
درست.
اگر توجه صورت بگیره باور بکنین که یعنی این نفیس که ما داریم 40 میلیون نفیس، ببینین و افغانستان گنجی از معادن، گنجی از آب، گنجی از آفتاب، گنجی از زمینای زراعتی است و ما گوشت میگاریم و در به در میگردیم.
تشکر نادم صاحب. رفیق صاحب، در موضوع تخریب مزارع کوکنار اگر بیاییم، حکومت طالبا تقریبا حال حتی عملیات خانه به خانه را آغاز کردن. اینا میگن که حتی در خانه‌ای که مردم به خاطر خود کشت کرده بودن، به خاطر مصرف خود، هم اینا تخریب میکنن. یک مسئله نگران کننده ای است که در یه آخر حکومت طالبا با استفاده از مواد کیمیایی یا مو مواد زهری که دهقانا میگن، اینا میخوان که دواپاشی کنه مزارع کوکنار را و ایره از بین ببرن. بره. این چقدر به نظر شما یک شیوی عملی است؟ چون ما یک تجربه را در سالهای 2006 و 2005 داشتیم که باعث مشکل بین مد طالبان گاهی خارجی هم شد و دهقانا شکایت داشتن. این مسئله چقدر نگران کننده است؟ ادویه پاشی مزارع کوکنار و به خود از زمینای زراعتی چقدر آسیب میرسانه؟
اصلا سخت مخالف دولت هستم که از طریق مواد کیمیاوی فصلای کوکنار یا مزرعه کوکنار از بین ببره. یک کار بسیار نادرست است. اولا کسایی که کوکنار کشت میکنن، این 5% که ما سرش صحبت میکنیم که کشت میکنن، اینا در محدوده خانه های خودی رو کشت میکنن که مسئول بمانه. و اینا کسایی هستن که عموما در اطراف افغانستان اکثریت خانواده زارعین اینا تریاک برای تداوی روزمره خودم استفاده میکنن، بر دردهای شدید، بر شکم، بر اون دیگه به فلیاز. وقتی که کسی یک مزرعه بسیار کوچک مجبور در پالوی خالیش شما برای مواد کیمیایی میزنین، مواد کیمیایی نه تنها که کشت از بین میبره، بسیار عوارض جانبی میداشته باشه. کیفیت زمین از بین میبره، زیر زمین آبهای زمین آلوده میسازه، توسط آبیاری اینا به منابع آبی میرسه. هر چیزی که در دور پیش این مزرعه باشه همیشه زهرگین میسازه. وقتی که یک کسی از مجبوریت به این مجبوریت یک کشت میکنه که من است، به این اندازه بیرم نهی باشه که تمام زندگیش آلوده زهر میسازه. سر زنا تاثیرات داره، سر اطفال تاثیرات داره، سر حیوانات داره، مزرعه رو خراب میکنه، زهری میسازه، فضا رو خراب میکنه. این یک جفای بسیار کلان است به حق مردم خود هر کسی که میکنه.
نادم صاحب، این مسئله چقدر نگران کننده است؟ ادویه پاشی مزارع کوکنار
این کار کاملا نادرست است. سمپاشی زمین ها میفهمیم با حاصلات بعدیش بسیار نقص میکنه، با خود زمین نقص میکنه و برای صحت انسان ها نقص میکنه. میفهمیم که انواع امراض جلدی، امراض حتی سرطانی رو باعث میشه. این بسیار خطرناک است. این کار را اگه میکنن دیگه بیترین را امیز که به اصطلاح راه بدیل کشت بدیل از ایره امکانات برای دهقان مساعد بسازن. حالا شما سابقا ما فکر نمیکردیم که زعفران در افغانستان میشه. شما ببینید حال بیترین حاصل زعفران و قیمتی ترین امته است که به بازار جهانی و زعفران افغانستان مقام اول هم در دنیا گرفته. با مو ترتیب سویا است. مثلا سابقا ما فکر میکردیم که مثلا گلپی تنها در جلال آباد میشه، در ساعتی که در مزار بیترین گلپی میشه، یا فکر میکردیم در افغانستان خرما نمیشه. حالا شما در فرا دیدین که عربا بسیار هزارها جریب فرمای خرما ساختن.
رفیق صاحب، در رابطه با مسئله نگرانی اروپا اگر بیایم، کشورهای اروپایی خصوصا اتحادیه اروپا در مجموع، اینا میگن که 85% مواد مخدر که در اروپا استفاده میشه ای گرفته شده از هیروئین و یا تولید شده از هیروئین از تریاک افغانستان است. اینا نگرانی از این هم دارن که اگر کشت کوکنار در افغانستان کاملا متوقف میشه، شاید مصرف کنندهای مواد مخدر در اروپا به انواع مواد خدری کیمیاوی رو بیارن که برایشان خطرناک هم است. در این بخش نگرانی از اونها چقدر قابل توجیه است و چقدر قابل قبول است؟
وقتی که تولید یک مملکت 15,000 تن شود، قیمت بیرون مرزی این تولید به صدها میلیارد دلار میشه، میلیون نیم میلیارد دلار میشه. و این میلیارد دلار در مبین افغانستان نعزم شده میتونن، ما جاغورش داریم که عزم کنیم. حداقل 95-96% پول ها فرامرزی است. و این دو فرامرزی هیچ مملکت همسایه ما جاغور نگه داشتی تمام پول های چیر ندارد. این پول ها تا اروپا تا امریکا مافیای خود کلان دولتیشان و مافیا به هر چه اوقاتی که هستن میرسه و از این استفاده میکنن. این تبلیغاتی که میکنن که جامعه ما رو خراب میکنن، جامعه از اینا تبلیغات کا خراب کرده. تبلیغ در مابین آلمان و مابین اروپا مردم تریاق نمیکشه به شکل مختلفش که پس اینا پروسسش میکنن، لابراتوارهای بسیار پیشرفته اینا پروسس میکنن این استعمال بشه. این ملامتی سر افغانستان چی نیست؟ برای افغانستان که اینا یگانه چشمه امید داره که نشه و که این تریاق ابدا از بین بره و مافیای بین ملی که در این زیردخل هستن که اونا بیکار نمانه.
نادم صاحب و رفیق صاحب، بسیار تشکر که در بحث امروز ما اشتراک کردین. شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر از شما هم که تا پایان بحث ما را همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم. وقت شما خوش.
Call. کاروان زهر.
Oh,